بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحث قبلی ما در مقام دو دسته روایات بود. یک دسته روایات به صراحت دلالت میکرد که غسل مکفی از وضو نیست، برای عملی را که در او طهارت کرده وضو باید حتما گرفته بشه. دسته دوم روایاتی بود که میگه غسل کفایت میکنه، به وضو نیازمند نیست. ما این دو دسته رو با هم دیگه جمع دلالی کرده بودیم به بیانی را که عرض کردم. بعضی از بزرگان یه تعبیر آوردن، گفتن که جمع دلالی نمیشه، دو دسته روایت با هم دیگه معارضن، وقتی نشد حد دو دسته کنار میرن، ما دنبال مرجحات بعدی باید بگردیم، اینها با هم دیگه تعارض دارن. من به این مسئله جواب بگم و دنبال بحث بعدی بریم. یه بار روایات در تعارض مثل اکرم العلماء و لا تکرم العلماء به عنوان مثال، اون اکرم داره و این لا تکرم داره، خیلی با هم دیگه معارضه میکنن. نمیشه ما اینها رو حمل بکنیم، اکرم به علمای عدول، لا تکرم به فصاح علما. چرا نمیشه این حمله انجام بدیم؟ چون این حمله شاهد جمع نداره، وقتی شاهد جمع نداره جمع تبرعی میشه و جمع تبرعی برای ما حجت نیست. آیا ما نحنفی اینجوریه باب تعارض که قابل جمع نباشه؟ مثل اکلم ولا تکرم اینجوریه؟ برای اینکه یاد عزیزان بیاد، من مفاد هر دو رو یه براتون عرض میکنم. در روایت دسته اول این بود حتما غسل با وضو باید باشه، این حتما باید باشه یک امر الزامیه که اگر با غسل وضو نیامد با این غسل نماز نمیشه خون، الزام به گرفتن وضوست. دسته دوم الزام توش نبود، گفتن میشه با این غسل نماز خونده. اگر میگفتن که وضو نباید بگیری مثل اکرم ولا تکرم میشد، این میگه حتما آری، اون میگه حتما نه. اما نحفی اینجور نیست، یه دسته حتما باید وضو بگیری، دسته دوم الزام نیست در ترک وضو، بلکه میگه اگر وضو نگرفتی مشکل نداره، غسل کافیه. پس روایاتی را که میگه اغنا و اکتفا، میگه جایز است با این غسل نماز خوندن. اگر با این غسل نماز بخوانید مشکل ایجاد نمیشه. اون میگه باید بگیرید، های قابل جمعه، جواز غسل بی وضو قرینه است با اون الزام رو به استحباب هم کنیم. زبانده تعارض با هم دیگه ندارن که بعضی فرمودن تا بانده تعارض دارن، وقتی تعارض اومد جلو هر دو دسته میرن کنار، با دون مرجحات بریم، تعارض نیست. اگر وضو باید بگیری، وضو نباید، اگر اینجور بود بله قابل جمع نبود. اما وقتی میگه وضو باید بگیری، دسته دوم غسل کفایت میکنه، اگه وضو نگرفتی اشکال داره، با هم دیگه قابل جمع با هم دیگه هستن، از جواز غسل بی وضو استفاده میکنیم، وضو باید بگیری رو به استحباب هم میکنیم. ما راحت قابل جمعه، اون جمع دلالیه، هیچ مشکلی هم نداره. اون جنابت هیچ بره کنار، جنابه اصلا وضو الان میخونیم در واقع بدعت، هیچ بحث ما با اونا در عضو جنابت نید، در غیر عضو جنابته، عضو حید، عضو سازه، عضو مسل میت، عضو نفاس، عضو مستحبی، توی این داریم بحث میکنه. جنابت حرفی نداره. من دارم جمع دلالی میکنه. فتوامون هفته قبلی عرض کردیم، هفته فتوای ما چی بوده؟ چون برای اینکه غسل با وضو باید باشد شهرت عظیمی در کاره، ما احتیاط وجوبی کردیم در اینکه باسی حتما با غسل وضو گرفته بشه. از این شهرت عظیم بخوام بگذری انصافا مشکله. آیا همه دانه شما هفته قبل فرموده بودید؟ نه دیگه، اگه غسل بی وضو نمیشه تتوند وقت است. اینا روایات است که به حتماً بایستی غسل با وضو باشه تأکید داره. دست دوم که نمیگه وضو نباید بگیری، دست دوم میگه غسل کفایت میکنه، نه جواز غسل بدون وضو. این جواز رو که در اون امره میگذاریم، امر به استباح هم میکنیم. هارو دیگه هم داشت که می مشکل نداره دیگه، فقط موضوع کفایت بده. کدوم غسلی از موضوع اتره؟ به جوازه.
چرا نهی با کراهت هم نمی
کنید؟ این یا اون خلاصه در هر دو حالت به یه جا می رسی، این موضوع مانعی نداره.
نهی با کراهت باشه
موضوع
لازم میشه دیگه.
نه کراهت دیگه چه دیگه واجب میشه اون وقت. اونجا که ما فقط جواز داریم دیگه نهی تو کار نیست. این جواز میاد اون کار امر به وضو رو به استحباب هم میکنه. خب تا اینجا مسئله صافه. یه بحث استطرادی ما مطرح کرده بودیم. حالا علل قول به این که وضو باید توی کنار غسل باید بیاد، علل قول به این، حالا چه ما این قضیه رو به طور وجوب نگاه کنیم که حتما باید بیا که مشهور به این قول قائلن، یا به جواز قائل بشیم آیا این وضوع باستی حتما قبل از غسل بیاد، یا اینکه نه حین عمل بیاد مانع نداره، بعد عمل بیاد مانع نداره. مراد این باستی غسل بی وضوع نباشه، بعدی بی وضوع نباید باشه، جای این وضوع هر کجا باشه، قبل از غسل، وسط غسل، بعد از غسل میشه بلا مانع. اینه یا حتما بایستی قبل از وضوع این قضیه انجام بشه. ما یه نگاه به روایات میدیم، روایات مفادش چی بوده. ایدان بیاتون هست روایات، حالا من اینجا به طور اجمال آوردم، به صفحه 83 جزوه نگاه کنید. دلال ابن ابی عمر گفت کل غسل قبله، بله 82، کل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابه. خود در اینجا تصریح داره واسه اول وضوء بگیرن بعدن غسل انجام بدن، مفاد اینه. به دوم نگاه کنید، به حماد بن عثمان فی کل غسل وضوء الا الجنابه، این دیگه قید قبلیت نداره. هر آقای بود وضوع باید گرفته باشه، حالا این وضوع قبلشه، حینشه، بعدشه، مشکل نداره، غسل بی وضوع نباید باشه. روایت سوم این بود مال جناب علی ابن یختیم بود، اذا اردت ان تغتسل للجمعه فتفزع واغتسل. اینم قید داره واسه حتما این وضوع اول گرفته بشه بعدن غسل انجام بگیره. بعد تا اینجای قضیه روایات ما به قبلیت دست گذاشت، روایت وسطی هم که این وسط مطلق بود با اون روایتی را که قید داره قابل تغییره. اگر انقول که آقا این روایات در مثبتات هستن، همین مثبتات هم قبلش مثبتاته، اونایی که میگن قبل و وسط و بعد، اونم مثبتاته. در مثبتا که تقیید نیست، جواب اینم واضحه. روایت دیگه قبل از حد مسیح قبلش وضوع بود، این داره قید میکنه. این داره قید میکنه. وقتی قید که دیگه مثبتات نیست، مثبتات نبود، این قید اون مطلق ما رو از اطلاق در میاره، او رو مقید میکنه. پس ما باشیم و این روایات قبلیت رو به دست میاریم. اگر حین الاختصال باشه عنوان قبلیت نداره، اگر بعد الغسل باشه عنوان قبلیت نداره. روایت تسریع بوده باسه قبل الغسل وضوع گرفته بشه، بنازا طبق این بیان قبلیت بازی اول وضوع بگیرن و بعد از وضوع غسل انجام بدن. در مقام یه روایت دیگه هستش که روایت بله با چی؟
اطلاع رقبه. اینجا میگه که رقبه رو آزاد کن، میگه رقبه مؤمن آزاد کن. اینجا میگه ترجم به غص کن، حالا یکی میگه قبلش غص کن. چرا اینجا شما قید در نظر گرفتید؟
اونجا نه، ببینید اونجا وقتی گفته که اهدای رقبتن رقبتن مؤمنه، هر دو مثبتاته. مثبت چه میگه؟ تعداد مطلوب. این میگه عزیز من میگه کل برده اول نگاه کنید، تعبیر نگاه کنید، کل غسل قبل هو وضوع تتوزد وقت تسل خواهید تسریم که اول باید بیاد دیگه، در غیر میاره تتوزد وقت تسل وضوع بگیر غسل انجام بده. هر غسل باید قبلش باید وضوع باید باشد، کل غسل قبل هو وضوع، یعنی بعدش نه وسطش نه، اونجا که قیدا نداره. عهد رقبتن، عهد رقبتن مؤمنه، با عهد رقبتن هر رقبه میشه انجام داد، با رقبه مؤمنه میشه تعداد مطلوب، رقبه میشه مؤمنش بهتره. حاکت ما نعنفی، در ما نعنفی اگه بخواب هین در اختصار طرف وضوع بگیره یا بخواد بعد در اختصار وضوع بگیره، عنوان قبلیه دیگه نداره براش. در ما روایاتی ما داریم، حتی روایی تسری داره که اگر غسل انجام بدید بعدن وضوع بگیرید بدعته. بروایت نگاه کنید صفحه 83 اولی، ان سلیمان ابن خالد ان ابی جعفر سلام الله علیه الوضوع بعد الغسل بدعه. روایت بعدی محقق در معتبر فرمودن از چندین سری ان نساء سلام الله علیه الوضوع بعد الغسل بدعه. روایت عبدالله ابن سنان حالا سمتم عبدالله سلام الله علیه یا الوضوع بعد الغسل بدعه. این روایت که ما داریم بگه بازی حتما وضوع اول انجام بشه، وضوع این الغسل نه، وضوع بعد الغسل نه، باید حتما انجام بشه. اگر بعد الغسل وضوع بخواد انجام بگیره بدعت در دینه. باید بخواد این روایت رو بگیم که این روایت مراد غسل جنابتی میشه. ما این حرف بزنیم ها؟ میشه این حرف زد ها؟ دیگران چی بگن؟ یکی صحبت کنه شما چی بگن؟
آم اشتغاله کنیم.
آم یعنی چی؟
یعنی غبش میگیری یا باجه میگیری.
حالا میشه ما این سه روایت رو بگه وضوع بعد غسل بدعت بگه ما رو غسل جنابتی میشه حرف زد؟ عرض من چیه؟ یه روایت به غسل جنابت بزنیم، سه روایت رو بگه اصلا ما رو غسل جنابته، بعد غسل جنابت وضوع بدعت استش، میشه یکی حرف زد؟ یه از بس بریم بیرون سه روایت ما رو غسل جنابت. شما دلی از این راه وارد میشید چون روایی زیاد داشتیم؟
ما یه بحث در اصول داریم تابعی از تخصیص، یعنی وقتی ما این بحثش هم جمع کردیم یکی از موارد مهمی تابعی این صفت خیلی تمثل
میکنن. حالا اون حالا قضیه اینجا میاد به نظر شما؟
وقتی از چند طریق مجموع محقق شده ما از طریق سلیمان مثالت کابلی
به نظر بنده اصلا اون بحث اونجا اینجا نمیاد. چرا نمیاد؟ این وضوع با غسل منتفی نکرده، بعدیت منتفی کرده. در جنابه اصلا وضوع نباید گرفت. نمیگه وضوع با غسل بدعته، وضوعی بعد الغسل که البته مانعی نداره، البته غسل این بعدیت رو زده بدعته، نه قبلیت رو. منت این الغسلو اصلا با جنابت وضوع بدعته، چه قبلش چه حینه چه بعدش. اینجا نمیگه وضوع نگیر، میگه بعد از غسل وضوع نگیر. در جنابت اصلا وضوع گرفتن حرامه و این رسه روایت به جنابت نمیخوره. وقتی نخورد ما نحن فیری میگیره، وضوع باید بیاد جاشم قبل از غسله. اینجور که چونده دیگه ما نمیتونیم بگیم مطلقات داریم، مطلقات تغییر کردیم، این ورم بدعتش درست شد، این بدعت بعدیت رو میزنه، اون تغییر ما حین الغسل رو میزنه. تشکی میمونه اول وضوع بعد الغسل. خب این مسئله جمع شد. فضل خدا مسئله به چیش نگاه کنید؟ از اغتسلت جاد لها کل ما حرم علیها به سبب الحیض. وقتی غسل کرد آنچه را که به سبب حیض بر او حرام شد بر او دیگه حلال میشه. و لم تتوضا، اگر هم وضو نگیره برای او حلال میشه. مثلا چی؟ مال مثال بخواد مسجد بره، مثلا بخواد در مسجد مکس کنه، بخواد در مسجد بنشینه، بخواد چی در مسجد بگذاره، به حیض این کار حرام شد و در غسل انجام داد، این کار میشه حلال. پس اگر چند وضو نگیره یک حدثی هست که با اغتسال از بین میره. هر حکم دیگه با حدث حرام شد و غسل انجام بده، اون دیگه حدث مرتفع میشه، اونم مرتفع میشه. فالوضو لیس شرطا فی صحت الغسل، برای صحت غسل وضو شرط غسل نیست. بل یجب لما یشترطا بهی، آنچرا که به وضو مشروطه او باید بیان، که صلات و نحوه ها. پس حدث حرام میکنه، غسله از حدث در میاره، آنچه به حدث حرام شد با اغتسال حلال میشه. یه چیزا وضو باید توش باشه، اونا دیگه به اغتسال کار نداره، اون به وضو کار داره. و به حدث رفت کنار، برای نماز شما وضو میخواید، وضو باید بگیرید. خب در مسئله برای که موضوع کاملا حل بشه و ایزان واضحه، ما چند تا نکته رو بلوان مقدم آوردیم. مقدمه اول ما اینه، وضوع حقیقتی داره. حقیقت وضوع چیه؟ غسل وجه و یدین، مسح سر و زهر رجلین. این حقیقت وضوعه. اگه انسان این مسحات و غسلات رو انجام بده وضوش آمدش. از اون ورم در مورد غسل یه حقیقت داره. حقیقتش چیه؟ غسل رأس و رقبه، ثم طرف الیمین، ثم طرف الیسار، الغسل به ترتیب. این حقیقت غسله. در حقیقت غسل وضو راه نداره، در حقیقت وضو غسل هم راه نداره. دوتا حقیقت جدا از هم برای تحقق بیرونی به اون ارکان خودش بنده. خود غسل انجام بده، سرگردن بشونه، بعد راست و بعد شفا غسلش اومد، چه وضو بیان یا وضو نگیاد. بخواد وضو بگیره، غسل وجه گردن با مسحین، اونا باید بیان چه غسلی در کار باشه یا نباشه. این دوتا ماهیت هست، دو تا حقیقت مختلفن، تحقق هر کدام به دیگری ربطی نداره. این یه نکته. نکته دوم، علل قول به این که غسل کفایت از وضوع میکنه. بعدی گفته غسل کفایت میکنه، در اینجا مراد چی میشه؟ هر عملی را که به وضوع نیاز داشت غسل کفایت میکنه. ولی اون اگه قائلن که وضو نگرفته غسل کافیه، اصلا به وضو نیازی نیست. به وضو که نیاز نبود، هر عملی را که اگر وضو نیازه، مثل طواف، مثل صوم، مثل نماز، غسل به تنهایی کفایت میکنه، چه وضو بیاد یا وضو نیاد. نکته سوم که چون به من نگاه کنید، این امر ثانی رو دوبار تکرار کرد. بار سوم به این بدین این امر رو ثالث بنویسید، پایینش هم امر رابع بنویسید، که امر ثانی دوبار تکرار شد دیگه، اون بقیه به هم میخوره، امر ثالث و امر رابع. در امر ثانی نگاه کنید، علل قول بی که وضو لازمه با غسل و باعثی حتما وضو اول بیاد و غسل بعدن بیاد، طبع روایی ما همین الان خوندیم و احتیاطم در همینه که وضو رو اول بگیرن و غسل رو بعدن انجام بدن، بنا اگر فین الغسل یا بعد الغسل به خود وضو بگیره، این قبلیتی که در روایات مطرح شده بود از بین میره. ها مشهورم بر این قائلن باسی حتما غسل بعد از وضو باشه، این قول مشهوره. در محکی سرائرم فهمن خلافی در این نیست، در عربه در اوجه فرمودن لا خلافن فی عدم وجود تقدیم. اونا گرچه قارشن که این تقدیم واجب نیست، فضلن ان اشتراط صحت الغسل، اصلا تقدیم واجب نیست تا شما بگید که برای صحت غسل وضو باید بیاد، اصلا تقدیم واجب نیست. عربه اینو میگید فرمودن، اما مشهور بر چیه؟ غسل لازمه، مقدم باید بشه. این امر سوم. امر چهارم فرمودن که در هر غسلی باید وضو بیاد الا غسل جنابت. یمکن ما اینجور بگیم، برای اینکه گفتن که وضو باید بیاد، ما اینجور بگیم که غسل یه حقیقتیه، وضو یه حقیقت دیگه است، هر کدوم که بیاد یه اثر داره. غسل تنها بیاد حدث رو مرتفع میکنه، یعنی توان غسل تنها اینه رافع حدثه. خب وضو بیاد یه طهارت دیگه میاره، اون این چی؟ تو نماز میتونی وارد بشی. پس هر کدوم یه اثر بر خودش داره، یه اثر مال غسله، یه اثر مال وضوعه با این غسله. به غسل حدث مرتفع، به وضوع جواز ورود در نماز برات میاد. شعار مقدس برای ما این تعبد رو آورده، تعبد این که اگرچه به غسل حدث مرتفع میشه، برای نماز وضوع باید بگیرید، به تعبد شعار مقدس با این یه غسل یک ماهیتیست، حقیقت مستقلیه، وضوع یه ماهیت حقیقت مستقله، نه تحقق غسل به وضوع بنده و نه تحقق وضوع به غسل، دو تا حقیقت مستقل از همدیگه. شعار تعبد فرمودن برای نماز وضوع باید بیاد، وضوع حدث را نمیدنه، وضوع جواز ورود در نماز برات میاره، اون غسل حدثی میزنه. پس دو تا امری را که تو باب طهارت، هم غسل هم وضو، هر کدوم اثر دارن، اجتماعشون با هم دیگه یه اثر بعدی براشون داره. وقتی اینجور شد، ما غسل تر غسل باید انجام بده، وضو هم باید بگیره، به هر طهارت یه اثری براش میاد جلو. خب با این بیان ما قضیه حله، هر کدوم مستقلن، هر کدوم به خود یه اثر خاص دارن، به غسل حدث میره، حدث بده بعد محرمات براش جایز میشه، به وضو طهارت جدیدی میاد، چیزی برای او جایز میشه، به مبنای ما هیچ مشکلی برخورد نمیشه. آیا خوی چیزی نکنید مردای خوی رو ببینید 385 بید اون بالای صفحه که تا اینجا حرفی نداره.
روایتی فرمودن از وضو بعد در خود بهتر، اصلا بعدیت رو داره ما وضعیت مقابل قبلیت بگیم. سیز ما میگیم که بعد از امام علی علیه السلام دیگه به کسی نمیشه اصلا بگیم. بعد منظور اینه که دیگه وقتی قصد کرد روزو دیگه معنی نداره.
بحث بدعته، بحث بدعته، یه وجه نبود وجود بگیری.
بله، ولی این موضوع آیا واقعا رو قید بعدیت تأکیده؟
آره دیگه، تأکیده دیگه. ما باشیم عرف که دست عرف بدید گدن الوضو بعد از غسل بدعت تر چی میفهمه؟ بیا وقت که دیگه وجود نبود بکشه خیلی خوب دیگه. نه ببینین الغسلا بعد الوضوء به این چی؟ نه اول باید بگیری و لا بگه الوضوء مع الغسل بدعه. اگه این دیگه قبل بعد نداشتش الوضوء مثل وقت جنابت که همین مضمونه وضوء با جنابت بدعته. اینجا داره بعد الغسل نمیدونی که بدعته عنوان بعدیته، حینش هم نمیگیره، قبلش هم نمیگیره، عنوان بعدیت.
نقطه تاکید کلام رو بدعت یا رو بعدیت در وقت ما میگیم آب و بخور، یعنی منظور تاکید رو آب و لحظه.
آقا این بدعت حکمه، وضوع حکم چیه؟ وضوع بدل غسل فرض شده، وضوع بدل غسل بدین حین هم نه قبلش هم نه. این روایت نمیگه حین الغسل بدعته، این روایت حین الغسل رو منتفی نمی کنه، فقط بعدیت رو میزنه. به روایت قبلی که بازی حتما وضوع قبل غسل بیاد ما حینشان میزنیم. توی متن شما نگاه نیسته بشته فقط اون بالا نگاه کنید، ای خواهی فرمودن در این که وجوب نفسی برای وضوع نیست، ما هادا لفظان ان هادا احتمال خلاف ظاهر روایه، لأن الأوامر الواردة في الأجزاء والشرائط والمركبات ظاهر في الإرشاد إلى الشرطية والجزئية. قبلاً آقای خوی حرفی دارن، اگه میگن ارکه میگن اسجاد میگن توزه، باید بدن پاک باشه، باید مکان مباح باشه، مراد جزئیت و شرطیت. ارکه اسجاد اقره یعنی قرائت جزئه، رکوع جزئه، این وضوع این سجده جزئه، اون باید لباس پاک باشه، استقبال باید بیان، باید مکان مباح، اینا شرطیته. اوامر که به شرایط میخوره یعنی شرطیت، به اجزا میخوره یعنی جزئیت. بعد داره کما یمکن ان یکون فی الروایه احتمال آخر، ما حرف بالا رو قبول داریم. حالا این طرف دوم نگاه کنید، کما یمکن ان یکون فی الروایه احتمال آخر و ان ظاهر الروایه شرطیت الوضوء للغسل فلا یصح الغسل من الحائط تیم ادالم تتوزه. این هر دوم را بهش خیلی اشکال داریم. به بعد نگاه کنید، کما یمکن ان یکون فی الروایه احتمال آخر، احتمال اول چی بود؟ شرائع شرطیت، مال شرائط جز مال جزئیت، اونو ما قبول داریم. این دوم چیه؟ ظاهر الروایه شرطیت الوضوء للغسل. یعنی چی؟ اگه من غسل درست باشم باید وضوء کنارش بیاد. فلا یصح الغسل من الحائض که امال ادا لم تتوزه، اگر حائض غسل انجام بده وضوء نجیره، غسلش درست نیست. تو یک
کلمه جا مونده باشه که آخرش که لم یوبد، لم نزوازه لم یوبد، خوش مونده
بخونی. شما یه جن گیری برای من چی کنم؟ واسه این کلام هستی دیگه. بعد این جمله فلا یصح الغسل من الحائض فیما ادا لم تتوزه، اگر حائض غسل انجام بده وضو نگیره، غسل او درست نیست. ما همین الان عرض کردیم، چه عرض کردیم؟ وضوی حقیقت برای خودش داره، وضوی حقیقت برای خودش داره. حقیقت غسل به وضو کار نداره، حقیقت وضو به غسل کار نداره. هر که برای خود یه اثر خاصی دارن، غسل بیاد یه اثر داره. اثر غسل چیه؟ حدث برطرف میکنه. وضوع بیاد یه اثر دیگه داره، به اون نماز میتونید بخونید. نه ماهیت غسل به وضوع بنده و نه ماهیت وضوع به غسل بنده، دو تا حقیقت مستقل از هم جدا هستن. حقیقت هر کدوم میشین به دیگه رفتی نداره، هر کدوم بیان یه اثر غسله. حال این زنه قبل از غسله و بعد از غسله فرق میکنه، حال این زنه قبل از وضوع و بعد از وضوع فرق میکنه. کی گفته اگر غسل انجام شد و وضوع نگرفته غسل باطله؟ چرا غسل باطله؟ کلام انصافا کلام درست نیست، بهتره میگیم یه غیر سدیده. بعد فرمودن که و هادا هوال متیقن صحیح بنان علی القول به عدم اقناع الغسل عن الوضوع. این حرف حرف صحیحه، حرف درستیه، بنابر این که غسل از وضوع مکفی نیست، باید حتما با غسل وضوع بیاد. خب بله، عدل قول میگه مکفی نیست، ما همه وضوع باید بگیره، اگه وضوع نگرفته غسل باطله، غسل اثر نکرده، یا برای نماز به وضوع نیاز دارید، غسل انجام داد، آنچه بلحدث بر این زن حرام میشه به غسل جایز میشه. حالا با غسل مسجد میتونه بره؟ آیا خیلی منتظر میشه مسجد طرف نمیتونه بره غسل انجام داد؟ تا زمانی که این زن در حال حیض بود در برای شوهر تمکین نمیتونست بکنه، خالا غسل از حیض پاک شد ولو غسلم انجام نده میده با شوهرش باشه، یعنی اتمام حیض برای او آنچه که در حال حیض حرام بود اتمام حیض جایز میدونه ولو غسل انجام نده. حالا غسل انجام از شما سوال میکنیم، زن از حیض پاک شد هم میتونه با شوهرش هم باشه، غسل انجام داد، سوال این زن الان میتونه مسجد بره یا نمیتونه مسجد بره؟ تو مسجد میتونه بنشینه یا مسجد نمیتونه بنشینه؟ آخه یقینا میتونه مسجد بر او جایزه، تو مسجد مکسم جایزه، وضع و شیء فی مسجد بر همه باید بگه جایزه، به غسل اثر کرده، وضوع هم نیاد فی نفسی غسله اثر کرده، اون دو با این غسله فرد علل قول به این که در نماز وضوع میخواد به غسله نماز نمیتونه باش بخونه، وقتی وضوع گرفته برای او جواز ورود در نماز میاد براش. پس دو تا طهارت هر کدوم اثر خود برای خودش داره، اثر خود برای خودش داشت کار خودشو میکنه، نه غسله بی وضوع باطله، نه وضوع بی غسله باطله. طرف وضوع گرفته اما غسل انجام نداد، این وضوع باطله یا وضوع درسته؟ وضوعش درسته، اما برای نماز چون محدثه باید نماز نمیتونه بخونه، وضوعش درسته، غسله انجام داد وضوع نگرفته، غسلش درسته، به غسله تو نماز نمیتونه وارد بشه. فلکل من هما اثران خاص. شما چرا فرمودید این منکانی فلا یسه و غسل من الحائض فی مثال لم تتوضأ، از این غسل صحیح نیست، غسل که صحیحه اثرش هم باره، مسجد میتونه بره، مکس میتونه بکنه، با غسل نماز نمیتونه بخونه، نه اینکه لا یسه و غسل، غسل چرا خراب بشه براش؟
روایتی
که داشتیم در باید غسله هیچ جا وضوع رو به نماز گره ندادن، اگر مثلا شده
باید وضوع قبل همون وضوع رو خاره باگه داشتیم برشتیم. خب بده این به نماز گره نزد که بگیم وضوع برای نماز داره، وضوع نگرفته اشکال نداره، میگه غسل میخوای بکنی اصلا کار به نماز نداره، کل غسله قبل همون وضوع، یا روایت بعدی میگه باید فی کل غسله وضوع، اینجا اصلا به نماز اشاره نمی کنید، اینجا غسل میخوای انجام بدی وضوع بشه میگه.
ببینید شما سوال میکنند، از آیه خویی سوال میکنند، آیه خویی یه زنی حائض بود در حال حیض، در حال حیض با شوهر نمیتونه باشه، تا اونجا واضحه، حالا از حیض پاک شد بر اون همین که خون انقطع دم از عنوان حائز بودن در اومد، همین انقطاع دم اثر داره. اثرش چیه؟ بشاره میتونه باشه، اما الان داره حدثه. حالا خویی این زنه غسل انجام داد، نمازم فلان هیچ بیداریم که دار غسل انجام داد، میتونه این زن با این غسل مسجد بره؟ عزیز من ببینید، داریم بطیم با دیگه جمع میره، بطیم جمعش میکنیم دیگه. این غسله اگر انجام شد مسجد میتونه یا مسجد نمیتونه بره؟
اینا آجا ما از صدر روایت بیداری میگه نه، چون میگه کل وجود وجود باشه.
ببینید ما وجود برای چی میخواییم؟
اینا توی روایت ها به دمازشون
عزیز من ببینید، ما ده جمع میکنه، وقت رو جمع میکنیم، در جمع این دو باید بیان. اما سوال، حالا غسل انجام داد، آیا خویی این مسجد میتونه یا نمیتونه بره؟ یقین میتونه بره، اما نماز نه. چرا؟ اذا قمت الى الصلاه فاغسل وجوهكم، برای اقامه نماز وضو باید بگیری. او میگه وضو باید بگیری که غسل انجام بده یا نده، وضو باید برات بیاد.
شما
قبول دارید، ولی تمام روایتی
که ما
خوندیم
همه
وجود
رو با غسل آوردن، چه حالا
اونی
که قبول
داشتن،
چون این
بیده بیعته کاری
با نماز
اصلا نداشتن. پس اگه کار به نماز نباشه، حتی
بچه
وجود
بخواد بگیر اصلا، بچه
وجود
بگیر.
حالا اگه طرف فرق کنید مسجد هم نمیخوره، بچه غسل انجام بده، حالا مسجد اصلا نمیخواد مسجد بده، یه بند خدایی توی بیابون هستش، اصلا اونجا مسجد هم نیست، برای چه غسل انجام بده؟
میگه به همین خاطر چون اونا نماز رو ذکر نکردن،
عزیزم ببینید، اگر اصلا نماز نخواد بخونه، اصلا برای چه غسل انجام بده؟ که چی غسل انجام بده؟ پس یک اثریه به غسل بنده. یه بیابونی تو صحراها هستش، اصلا کفرنشینه، چادرنشینه، اونجا اصلا هیچی مسجد نداره، با غسل من چیکار کنه؟ مسجد نداره که، منتفیه، نماز هم بخواد نخونه، وضوش هم منتفیه. پس با جمعه هر عملی برای خود یه اثر خاص برای خودشو داره. وقت گذشت، این چرا عزیزان این صفحه 85 اون هر آیه حکیم رو نگاه کنید، هم 85 بله، همه فقال ان مختزا، این تک زیادیه، این درستش کنید، سه خط پایین‌تر بیایید وسط چشمه، وسط خطه قبل فل آخر بعد چی داره؟ ها؟ اول وجو قبل فل آخر که حاله ها، اون میمونه بهه تبدیل کنید. این مد مثالی براتون میخوندی فرده، این مد بازمالی خیلی معتل نشین. مقتضا ملاحظت مرتقدات متشرعه، اون که تو ذهن متشرعه و ما یسهر بعد تعمال فی نسود فی نسود تارت المائیه کونه کل من الوضو و الغسل طهارتون فی نفسه. بیچت عالی رو بیان میکنه، یه طهارتی وضو داره تا غسل داره. یترتب علیه اثران، به مجرد وجوده غسل بکنه یه اثر داره، وضو یه اثر دیگه داره. فلا تکون حال الحیض بعد الغسل، اول وضو قبل فل آخر که حالها قبل فعله ما، که حالها رو میره به خود تبدیل کنید، که حالها قبل فعله ما معن، هر کدوم یه اثر داره، با هم یه اثر دیگه داره. بل اذا فعلت احدهما، غسل انجام داد یکی، کانت علی مرتبه من الطهاره، غسل انجام داد برای او یه طهارتی میاد، مثلا مسجد میتونه بره. به اذا فعلت الاخر اگر وضو هم گرفته کانت الا مرتبت اخرى با اون میتونه نماز هم باشه بخونه. پس هر کدوم بر خود یه اثر دارن. و هینا ایدن اذا اختصلت امکن لها ارتکاب الغایات غیر غایات غیر الموقوفه عن الوضوء. غسل انجام داد هر غایتی که به وضوء شرط نیست برای جایز میشه. غایت چیه؟ مسجد رفتن، مسجد نشستن، بعد آشهی درم، اینه برای جایز میشه. مضافت الى ظهور الاتفاق على عدم الحاجه الى الوضوء سوى لاکان على لاکان على المکلفه اختصال متعدده و نول جنابه. بلعت اونجایی را که انسان چند غسل به گردن داره تونی که غسل جنابه اصلا وضوء نباید بگیره اصلا. پس وضوء شرط غسل نیست، بل غسل اثری میاد، بین وضوع یه اثر دیگه میاد. اگه جناب مدام اصلا به وضوع نیاز نیست، بعد نگه شرط صحت غسل وضوع گرفتنه. ما حرف آقای حکیم رو کاملا قبول داریم. انشاءالله مسئله 27.